امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از باغ میبرند چراغانیت کنند، از باغ میبرند چراغانیت کنند، تا کاج جشن های زمستانیت کنند. پوشاندند صبح تو را ابرهای تار، تنها به این بهانه که بارانیت کنند. یوسف به این رها شدن از چاه دل مبند، این بار میبرند که زندانیت کنند. ای گل گمان مکن به شب جشن میروی، شاید به خاک مرده ارزانیت کنند. یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه به ترس که شیطانیت کنند. آب طلب نکرده همیشه مراد نیست، گاهی بهانه است که قربانیت کنند. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید باغ ایمانتون انشالله آباد باشه. ایام الله دهه فجر رو باز هم به همه شما تبریک میگم و بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. حاج امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه همکاران ارجمندتون و بینندگان گرامی عرض ادب و سلام دارم و برای همه آرزوی توفیق میکنم.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. در ذیل بحثمون که در روزهای شنبه خدمت حاج امیر باقری عزیز هستیم، با اون هم شنیدن نکات لطیف سوره های جزء 3 قرآن کریم و تفسیر اونها بود، خیلی از دوستان ها جا درخواست داشتن که یک نگاهی هم به آیات معاد در جزء 3 قرآن کریم داشته باشیم و امروز هم حاج امیر باقری اجابت کرد این درخواست دوستان رو و تلقی من این هست که شنیدن آیات معاد و نکات اون و تفسیر اون از زبان حاج امیر باقری برای همه ما شنیدنی خواهد بود. دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه امروز باشید، ما خدمت شما هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. أسكنم بحث معاد در قرآن بسیار گسترده است و شاید اصولاً به صورت موضوعی به بحث معاد پرداختن گاهی مانع تأمین اون اهداف قرآنی بشه. یعنی شما وقتی آیه ها رو از جایگاه خودش و سیاقی که در اون سیاق واقع شده جدا میکنید و در یه فضای دیگه کنار هم میچینید، یک آثار مثبتی داره و در این حال خیلی از مطالبی هم که منظور نظر اون آیه بوده از دست میره،
حقش ادا نمیشه.
بله، لذا باید آیات در سیاق خود سوره مطرح بشه و حتی گاهی ارتباط سوره ها با هم هم معنی داره، مثل همین سوره فیل و قریش که یه موقعی تقدیم میکردیم.
بله،
پس نمیشه این سوره را حتی رابطهشو با سوره های دیگه نادیده گرفت. اما در این حال تلاش مختصری میکنیم که بعضی از سوره هایی که به خصوص بیشتر به معاد پرداختند و آهنگ معاد دارند مورد توجه قرار بدیم انشاءالله. میدونید تصویرگری هایی که قرآن از معاد میکنه، از صحنه های قبل از وقوع معاد که به اصطلاح از نفخ سوره اول شروع میشه که آغاز صحنه های قیامت هست، بعد زلزله و رچفه و بعدم نفخ سوره دوم و همه برپا میشن و زنده میشن و تا صحنه جدا شدن صفوف از همون محاکمه و گفتگوهایی که در قیامت و محشر و بعد از او بین مؤمنین و کفار، بین خود جهنمی ها، بین شیطان با طرفدارانش، گفتگوهای مفصلی که قرآن نقل میکنه، تصویرهای فوق العاده شنیدنی است که تصویر خود قرآن هم است و خیلی هم نمیشه ما چیزی رو جایگزینش کنیم. حالا این رو اشاره میکنم. و اما در جزء آخر هم همینطوره، معاد همراه با یه تصویرهایی است، بعضی ناظره به قبل از واقعی قیامت، بعضی در حین قیامت، بعضی هم حتی بعد از جمع شدن بساط
قیامت
و بهشت و جهنم و ثواب و عقاب هاست، مثل سوره زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، که صحبت از زلزله ایست که اتفاق میفته و زمین بارهای سنگین خودش رو بیرون میریزه. و یا سوره قاره، القاره تو القاره ملقاره و ما ادراک ملقاره، یوم یکون الناس کالفراش المنفوش و تکون الجبال کالعهن المنفوش. باز این یه تصویر دیگه از قیامت هست که
سوره نبأ مثلا
و سوره نازعات، سوره های دیگه. در سوره نبأ یه تصویر دیگری از معاد ارائه شده که شاید جای تأمل بیشتری داره، یعنی با یک تصویر دیگری معاد مطرح میشه که داستان معاد زیر نبأ عظیم مطرح میشه. حالا بعضی مفسرین خود این نبأ عظیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، خبر عظیمی است که مورد اختلاف واقع شده و قرآن در باب او صحبت میکنه. بعضی مفسرین نبأ عظیم رو به خود معاد تفسیر کردن، بعضی به قرآن تفسیر کردن، ولی در روایات متعددی که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده، نبأ عظیم به وجود مقدس
امیرالمؤمنین
علیه افضل الصلوات المسلمین تفسیر شده که از خود حضرت هم در کافی بقیه مصادر نقل کردن که مال الله آیتون هی اکبر منی ولا نبأون هی اعظم منی، خدا آیه‌ای که درش کبریای الهی بیش از من ظهور پیدا کرده باشه اکبر از من باشد و نبأی که اعظم از من باشد خبری اعظم از من ندارد.
نبأ عظیم امیرالمؤمنین.
حالا چجور میشه نبأ عظیم رو به حضرت تفسیر کرد و چجور میشه اگر نبأ عظیم به وجود مقدس امیرالمؤمنین که خلیفت الله هستن علی الاطلاق تفسیر شد، چجور میشه صحنه قیامت رو عرض کنم، حادثه های قبل و بعد او رو ذیل این نبأ عظیم بیان کرد؟ اون دیگه یه روی کرده دیگری است که شاید در سوره نبأ به معاد شده. حالا ما بعضی از این روی کردها رو به اندازه وسع خودمون بهش میپردازیم.
چون به صورت کلی میپردازیم یا اینکه نه انشالله در جلسات بعد وارد سوره ها هم خواهیم شد؟
انشالله وارد سوره ها میشیم.
خیلی خوب.
انشالله چندین سوره ای که بیشتر روی کرده به معاد داره با همون نوع نگاهی که این سوره داره، چون سوره ها مخاطبانش فرق میکنه، مطلبی رو که میخواد القا کنه متفاوته و میخواد یه حالاتی ایمانی در ما ایجاد کنه. خلاصه این نکته هم عرض بکنم، خدا حفظ کنه، یکی از اساتید بزرگ رو ایشون میفهمودن، یه آقایی یه کتابی نوشته بود راجع به معاد، جوان بود، آمد گفت آمد این کتاب رو نوشتم شما مطالعه کنید ببینید خوبه یا بده. من گفتم آقا جان این کتاب رو یه موقع چاپ نکنید، شما بذار دنیا رو ببینید بعد راجع به آخرت بحث کن. حالا صحبت کردن راجع به معادن واقعا اینجوری است، آدم باید به یه جایی رسیده باشه، لتربون نه این الیقین شده باشه، قیامت رو دیده باشه، هم ول جنت که من قدر آه شده باشه تا بتونه صحبت بکنه واقعا و صحنه ها رو بفهمه، لااقل تحت تعلیم قرآن قرار گرفته باشه و تجلیات قرآن در قلبش واقع شده باشه در خصوص موضوع معاد تا بتونه ارائه بکنه. و لذا به طور جد عرض میکنم من که خیلی احساس عجز میکنم که
اختیار دارید نفهمید
نه ورود به معاد کنیم و صحنه هایی رو که قرآن در باب معاد گفته، تصویرهای قرآن رو ارائه کنیم، اما بعد دوس با تکیه به بیان بزرگان به خصوص روایاتی که از معصومین علیهم السلام نقل شده سعی میکنیم بعضی از صوری رو که بحث معاد درش هست طرح بکنیم تا انشالله درخواست بینندگان عزیز هم اجابت شده باشه.
سلام آقا، اثر تربیتی فراوانی هم داره.
بله. اتفاقاً یه نکته، حالا یکی دو نکته رو من قبل از بحث به معاد دو سه نکته رو اشاره کنم، بعد انشالله وارد شاید سوره نازعات یا قارعه بشه میشه.
خیلی خوب.
و اما نکته اول این است که یکی از اثرگذارترین از کنم اعتقادات بر زندگی ما اعتقاد به امر معاده. یعنی اگر ما کل زندگی خودمون رو محدود به دنیا کنیم، انهی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا، روی هدفمون برنامه ریزیمون حتما اثر میگذاره. برای 60 سال و 70 سال تنظیم میکنیم زندگی خودمون، و این حتی برای نه فقط زندگی خصوصی انسان ها، تو حوزه مدیریت اجتماعی هم همینطور. دیدید بعضی معاد رو در حوزه مدیریت اجتماعی نمیارن، یعنی میگن مدیریت اجتماعی اداره جامعه بعد معطوف به همین جهان باشه.
بله. یعنی فراتر نمیبینن،
یعنی میگن معاد یه امریست مربوط به حوزه خصوصی انسان، انسان در زندگی خصوصی خودش باید بر محور معاد حرکت بکنه، ولی زندگی دنیا باید بر محور همین اهداف و آرمانهای این دنیایی شکل بگیره. خب این غلطه دیگه. همینطوری که اعتقاد به معاد در حوزه زندگی خصوصی ما اثر میگذاره و اهداف ما رو تغییر میده، برنامه ما رو تغییر میده، در حوزه مدیریت اجتماعی هم همینطوره. مدیریت اجتماعی معطوف به معاد باید تلاش کنه همه زوایای زندگی جامعه در مسیر اون سیر عظیمشون قرار بگیره.
یعنی چی؟ مثلا چی کار باید بکنه؟
یعنی ببینید، فرض کنید معیشت جامعه، اقتصاد جامعه، سیاست جامعه، اگر برای تربیت انسان متناسب با ابدیت و قرب الهی و لقا باشه، غیر از این است که معطوف به این باشه که میخواد یه انسانی تربیت کنه که بیشتر از دنیا لذت ببره و دنیا رو تسخیر بکنه. بنابراین از اصول اصلی اثرگذار بر حیات فردی و جمعی ما، بر مدیریت اجتماعی، بر زندگی خصوصی و اجتماعی ما، روابط خانوادگی ما، روابط جمعی ما، صف‌بندی های ما با دیگران و مرزبندی های در جامعه جهانی، همین اعتقاد به معاده. همینطوری که توحید به شدت بر همه این امور اثر میگذاره.
بله.
انسان بخواهد زندگیش بر مدار لا اله الا الله باشه، در حسن توحید زندگی بکنه یا بیرون حسن توحید، در زندگی خصوصی انسان، صفبندی انسان با دیگران و صف و قتال و امثال اینا که در سوره کافرون یه موقع اشاره کردیم اثر میگذاره، حتما اعتقاد به معاد همینطوره. انسان اگر در حد غریزه تعریف بشه و 60 سال و 70 سال و همه روابط اجتماعی انسان هم روابط غریزی باشه و برای تأمین غرایز باشه، خب بعد یه جوری این زندگی رو تأمین کنه. اما اگر انسان در مسیری است که انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی، طبیعتا زندگی جمعی انسان ها هم بعد حول پرستش خدای متعال و حول تقرب به خدای متعال و اون مسیر سامان بگیره. بعد
اصلا کلا مسیرش و تعریفش کاملا متفاوته.
یعنی از اصول اثرگذار بر اهداف انسان، اهداف فردی و اجتماعیش و طبیعتا برنامه ریزی برای زندگیش اعتقاد به معاد هست. این نکته اول. ولذا درک صحیح از معاد و ثواب از معاد رو نوع زندگی ما در این دنیا اثر میگذاره. لذا از اولین دعوتی که انبیا میکردن این بوده. ببینید نبی اکرم توی جامعه مبعوث شدن که یه روزی خطبه قاصر رو خدمتتون تقدیم کردن. دشمن کاری کرده که آلتن مساکین، سربارن، زمینگیرن، هیچ الفتی انسی بینشون نیست، درگیرن، از کنم دخترهای خودشون رو زنده بگور میکنن، جنگ های پیاپی بر سر هیچ و پوچ. حضرت وقتی تو این جامعه مبعوث میشن از اینجا شروع میکنن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی اشاره به توحید و معاد انسان. فلاح انسان هم همینه، در توحید دیگه. یعنی با این دعوت مردم رو گرد خودشون جمع میکنن، نمیان بگن مردم وضع اقتصادیتون بده، قدرت های منطقه به شما بی اعتنا هستن، بیاید دور هم جمع بشید، قدرت سیاسی و اقتصادی برای خودتون درست کنید، موازنه مادی رو به نفع خودتون تغییر به صحبتی نیست. گرچه وقتی این فرهنگ گسترش پیدا کرد، عرض کردم در کمتر از دو دهه روم و ایران رو فتح کردن و این انقلاب فرهنگی، این فرهنگ عظیمی که حضرت آوردن،
غلبه فرهنگی
نفوذ کرد و غلبه فرهنگی ایجاد کرد. ولی دعوت حضرت در محور از کنم غلبه مادی و تغییر موازنه مادی نبود. حتما اعتقاد به معاد اینجوریست که در بستر روابط اجتماعی ما، صف‌بندی ما، اهداف ما تأثیرگذار خواهد بود. این نکته اول. دوم این که برخورد ما با معاد یا برخوردهایی که با معاد شده متفاوت. خب بعضی منکر بودن، این یا الا حیاتون الدنیا نموت و نهیا و ما یهلکون الا الدهر، هرچه هست همین دنیاست و قوانین طبیعته که ما رو میمیرانه و ما یهلکون الا الدهر، مرگم پایان حیات انسان، انسان تجزیه میشه، تمام میشه. بله. یه نگاه. خب نگاهایی هم هست که با تردید به آخرت نگاه میکنن. یک روی کردم این انسان با علم به آخرت داره، بحثای علمی هم خیلی میکنه، استدلال، برهان که از باب حکمت الهی، عدالت الهی، ادامه وجود انسان بحث میکنه از اینکه خدا هست و آخرت هست. ولی اینا یه بحثای علمی است، در انسان یه تحول ایجاد نمیکنه، یه نورانیتی ایجاد نمیکنه، شرح صدری ایجاد نمیکنه، انسان رو از دنیا بزرگتر نمیکنه، از فرزند دنیا بودن عبورش نمیده.
تعبیر دانسته ها
امیرالمومنین علیه السلام فرمود فرزند دنیا نباشید، فرزند آخرت باشید. آدمو فرزند آخرت نمیکنه که قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل، هم اکنون که پاهاش رو زمینه، دستش داره کار میکنه، قلبش در بهشت باشه و برای اون عوالم بزرگتر کار بکنه، دل مشغولی هاش اون عالم بزرگتر باشه. ولی یه روی کرده دیگریست که روی کرده ایمان به آخرته. ایمان یعنی گرایش به آخرت، میل به آخرت، حب به آخرت، یعنی اینکه تعلقی در انسان به عالم آخرت، ربط حقیقی بین انسان و عالم آخرت برقرار بشه، پنجره ها به روی انسان باز بشه، انسان مأنوس با مرگ و عوالم بعد از مرگ بشه، بشه یستأنسون بالمنیه، انس با مرگ پیدا بکنه، انس با عوالم بعد از مرگ پیدا بکنه، پنجره ها و دریچه ها به روی انسان باز بشه و انسان بیشتر خواهی درش پیدا بشه. اگر بیشتر خواهی در انسان پیدا شد، دنیا با همه وسعتش بر انسان تنگ میشه. این دسته هستن که شما زیاد نجبه هاشون رو تو ادبیات عارفانه و اینها میشنوید، حالا دیدید با لسان های مختلف شکوه میکنن از این که چرا تو دار دنیا، تو این زندان حبس شدن،
همیشه دلتنگ اون برن،
دلتنگ اون برن واقعا. بله. این حالت باید در انسان پیدا بشه. مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک.
بله.
چند روزی قفسی ساختند از بدنم. این نوع ادبیات که میبینید مال این دست است، مال کسانی است که یه نوعی
تعلق به اون ور،
تعلق به اون ور پیدا میکنن. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، هم والجنتو که من قدر آها و هم فیها منعمون، گویا الان تو بهشتن، هم و نارو که من قدر آها و هم فیها معذبون، گویا الان در جهنم معذبن. اینجوری حالات نسبت به بهشت و جهنم دارن. اون جوان پای منبر از پای صحبت حضرت بعد نماز صبح چرت میزد، از رفت فرمودن کیفه اسبت، به تعبیر من شب تا صبح چیکار میکردی که حالا چرت میزنی؟ عرض کرد اسبت و موقنن یا علا یقینن. حضرت فرمودن که هر چیزی علامت داره، علامت یقین چی؟ گفت رنگ زردم، چهره زردم، اندام نحیفم، من شبها خواب ندارم، گویا بهشت رو میبینم، بهشتی ها رو میبینم، جهنم رو میبینم، جهنمی ها رو میبینم. ها بگم بهشتی ها و جهنمی های مجلستون کیا هستن؟ الان داره میبینه جهنم هایی که توی این مجلس به پاس، بهشت ها و رضوان هایی که توی این مجلس به پاس، الان میبینه. حضرت فرمودن درست میگه. بعد از حضرت درخواست شهادت کرد، حضرت دعا کردن، در اولین جنگی که پیش آمد به شهادت رسید. ببینید عرض من اینه، اونی که قرآن میخواد به ما عطا کنه اینه، میخواد به جایی برسیم که یؤمنون بالغیب و بالآخرة هم یوقنون بشیم.
یعنی اهل یقین بشیم، اهل ایمان بشیم،
لترون الجحیم بشیم، ثم لترون نها عین الیقین بشیم. به این شدنی است. یعنی می شود در کنار سفره قرآن انسان به این امور برسه. رزق قرآن رزق نوره، رزق یقینه، رزق حیات طیبه است. صرفا نمیخواد یه آگاهی خشک به ما بده که صفحه ذهن ما رو پر بکنه یا محفوظات ما رو اضافه بکنه. لذا اینجور روی کرده به قرآن خیلی روی کرده ثوابی نیست. برای اینکه ما بتونیم معاد در قرآن رو بفهمیم، باید اما اللیل فصافون اقدام هم تالین لعجزاء القرآن، شب آدم به پا بخیزه، خبردار مقابل قرآن با ادب، یرتلونه ترتیلا. این ترتیل که ممکنه کم کم آدم رو به جایی برسونه که کلام رو از نبی اکرم بشنوه صلی الله علیه و آله و سلم. البته در باب معصومین یه سخن دیگری است. اینو کلی راجع به قرآن عرض کنم، معصوم کلام خدا رو ممکنه بدون حجاب بشنوه. در روایت می‌دیدم که عده از اصحاب امام باقر سلام الله علیه اومدن تسلیت بگن به امام صادق بعد از رحلتشون و شهادتشون، اومدن تعریف کنن از امام باقر. عرض کردن آقا یه نفر رو زمین بود که اگر میفرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما ازش سند نمیخواستیم. حرف پیامبر رو بدون واسطه میتونست نقل بکنه، اما ازش سند نمیپرسیدیم. حالا اینم دو جور میشه معنا کنید، یعنی ما احتیاج به وثاقت سلسله سند نداشت، میشه بگید نه کلام پیامبر رو بدون واسطه تلقی میکرد. حالا این نکتهش مقصودم بود. حضرت سر و زیر انداختن، تأملی کردن، سر برداشتن، فرمودن فإنی سمعت الله یقول.
عجب،
من از خدا شنیدم. اگه شأن ما بیش از اینه، ما کلام خدا رو بدون
حجاب و واسطه
حجاب میشنویم. لذا در بعضی روایات به نظرم در خصال مرحوم صدوق بود، شاید در معان الاخبار هم نقل شده باشه، که حضرت فرمودن من از چند دسته تعجب میکنم. تعجب میکنم از کسی که گرفتار قصه است، چرا به این آیه متوسل نمیشه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت
من الظالمین.
من الظالمین، چون فإنی سمعت الله یقول،
از خدا شنیدم،
که میفرماید فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. کسی که از خطر دیگران میترسه چرا به این آیه متمسک نمیشه؟ حسبنا الله و نعم الوکیل فانقلبوا نعمت من الله و فضل لم یمسسهم فإنی سمعت الله یقول فانقلبوا نعمت من الله، که چهار تا ذکر ملاحظه فرمود. اگه کسی، حضرت دستور ذکر قرآنی دادن دیگه، فرمودن اگه قصه دارید به ذکر یونسی متوسل باشید. خدا فرموده و کذالکن اون جل مومن، قصه هاتون رفع میشه. میترسید به این آیه متوسل بشید. بنات فرمود.
بله.
این یه جور سمعت الله یقول، این کار امام صادق علیه السلام
که بدون واسطه، بله، بدون حجاب.
انقدر در نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین رو تکرار کردم که سمعت من قائله، از قائلش شنیدم. خدا با او حرف میزند، گاهی بدون حجاب هم حرف میزنه. و میدونید دیگه این آیه قرآن رو مکرر تقدیم کردیم،
شرط که وحی که نیست تا جای میگه،
نه وحی نیست. یعنی اعتقاد مسلم امامی اینه که اهل ائمه پیغمبر نیستن، مقام نبوت ندارن. نبوت مال نبی اکرم و ختم شده به حضرت.
بله.
اما این هست دیگه، این که اگر ما گاهی میگیم اهل بیت محدثن، باشون گفتگو میشه، یا راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها گفته میشه ایشون محدثه هستن، ما خیال میکنیم محدثه همیشه یه معنا داره، چون محدثه یه معناشونه که صدای ملک رو میشنوه.
بله.
خب اینا ممکنه یه مؤمنم به یه مقامی برسه صدای ملک رو بشنوه. این که محدثه بودن معصوم، محدثه بودن حضرت زهرا که در زیارت ایشون آمده، محدثتون، این محدثه بودن معنیش این نیست که حالا صدایی ملکی رو میشنوه، اینو ممکنه یه مؤمنی هم بشنوه. بنات فرمودن ملائکه قرآن میفهمند، آمدن با حضرت لوط نشستن رو در رو صحبت کردن دیگه، اصلا میدید اینها رو، انا رسول ربک. بنات فرمودن اینه که برای مؤمن هم حاصل میشه. اون تحدیثی که برای معصوم هست که این نیست، که
اون گفتگوی دیگری است.
بله، گفتگوی دیگری است. ولی این که شما که ما متعدد مقام نبوت نیستیم، اما تحدیث که غیر از مقام نبوته.
بله. عنایت
فرمودن
حجاب ها برداشته میشه.
بله.
واسطه ها برداشته میشه.
وقت عنایت بکنید در باب عرض کنم ائمه چیز بالاتری هم که شاید عرض کرده باشیم دیگه، زیر به کرمان بردن این حرفا برای شما و بزرگان
اختیار دارید نفهم،
که به امام صادق عرض کرده آقا علم شما از کجاست؟ از کتب استادی دارید که ما دستمون به اون استاد نمیرسه؟ کتبی در اختیار شماست که در اختیار ما نیست. حضرت همه اینا رو در روایات دیگه توضیح دادن، همه اینا هست، کتبی در اختیارشون هست که اسرار دست خودشون هم هست. و اما فهموندن علم را اعظم و اوجب، بعد این آیه رو خوندن کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، که اینو مکرر این آیه رو ترجمه کردیم که خدای متعال وحی کرده به پیامبر، این وحی هم بر اساس آیه قبل تکلم بدون واسطه است و بدون حجاب. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، تکلم خدا با بشر یا از طریق وحیه یا از طریق رسوله یا واسطه ای میاد، جبرئیل میاد یا حجابی است مثل کلام با حضرت باشه. بعد میفهمد که ذالک اوحینا الیک روحا، ما به شما وحی کردیم، کلمه روح رو به شما القا کردیم. خب این پیامبر وقتی کلمه روح رو دریافت کردن که همه حقایق و اسرار در اونجاست، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، همه انواری که موجب هدایت بندگان خداست تو این کلمه به حضرت عطا شده. فهمود این کلمه روح به نبی اکرم عطا شد، ولی بعد نبی اکرم به ما منتقل شده، با ماست این روح، ولذا با ماست. ما علممون از طریق، البته این یه قسم از علمشونه که از طریق همین روحه، که شاید در بعضی روادام تعبیر ازش به عمود نور شده، بین امام و خدای متعال برقرار میشه. علی ای حال هر چه که هست، ائمه علیهم السلام اینجوریان، ارتباطشون با خدای متعال، کلام خدا رو میشنون. ولی ما اگر القاء سهم کردیم به قرآن، آرام آرام میتونیم به یه جایی برسیم که کلام رو از نبی اکرم بشنویم. یتلو علیهم آیاته، ایشون تلاوت کنن ما بشنویم. وقت این تلاوت اگر اتفاق افتاد، میدونید در واقع کلام خدا رو از وراء حجاب حضرت بشنوید. این دعا در این تعبیر در دعای آغاز قرآن از امام صادق علیه السلام نقل شده دیگه. محدث قمی هم در مفاتی در اعمال شب اول ماه رمضان بحث شروع تلاوت قرآن که مطرح کنن این دعا رو آوردن. دعا سیدن طاووس در اقبال دارن، دعا اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اني اشهد ان هذا كتابك المنزل من عندك على رسولك، درسته؟ تا میشه به کلام و کناطق و على لسان نبیك، این کلام گویای توست که بر زبان پیغمبر جاری است، تو داری با زبان پیامبر حرف میزنی. تعجبم نکنیم ما، چون پیامبر همون پیامبری است که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. وقتی اون سنگریزه ها رو پرتاب کرد، خدای متعال میفهمد که شما این کارو نکرده در بله جنگ دیگه. حضرت از دست امیرومی سنگریزه ها رو گرفتن، شاهت الوجود پرتاب کردن، میفهمد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، آثاری داشت این کار حضرت، دست خدا بود دیگه. همینطوری که دست این چون ید الله فوق ایدی هم، وقتی دست ایش با ایشون بیعت کردن دست خدا رو دستشون بود. وقتی ایشون حرف میزند، کلام و کن ناطق و علا لسان نبی یک. حالا نمیخوام این تعبیر رو بگم چون ممکنه مورد مناقشه بعضی بزرگان قرار بگیره. اگر اینجوری شد که آدم تونست کلام رو از نبی اکرم بشنوه، اینم بگم وقتی پیامبر حرف میزنن، فرق پیامبر با ما اینه، ما وقتی حرف میزنیم با همه یه جور حرف میزنیم، خیلی نمیتونیم تفاوت بدیم، ولی حضرت با یه مجلس هزار نفری که حرف میزنن، با هر کسی متناسب با خودشون حرف میزنن. ان معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولهم، یه مطلب میگن ولی با ده نفر ده جور دارن صحبت میکنن. یعنی این کلام وقتی میرسه گاهی بی حجاب میرسه،
یعنی در واقع هر کدومشون یک جور میشنوند.
و نمیخوام بی کاریش بکنم که هیچ مشترکی نداشته باشه، یه اصول مشترکی داره، ولی سلمان حتما بدون حجاب این کلام رو دریافت
یه چیز دیگه میشنوه.
کلام رو بدون حجاب دریافت کنه چیزی است، با 10 تا حجاب
چیز دیگری.
ماها محجوبیم، بین ما و حضرت حجوبی است، ما از ورای حجوب میشنویم. سلمان بدون حجاب ممکنه میشنوه. کانا یا حدثانه من مکنون سر الله، مکنون علم الله، حضرت از مکنون علم الهی با سلمان میگفتن، پس یه جور دیگه کلام رو دریافت میکنه. اگر ما به یه نقطه برسیم که بتونیم انشالله قرآن رو القاء سم کنیم، گوش بدیم، گوش دلمون، گوش ظاهریمون، بعد از قائلش که وجود مقدس نبی اکرم هست، از کردم قائل اصلی خداست، ما به اونجا خیلی راهی نداریم، اگر از اون قائل شنیدیم، وقت اثرش این است که آرام آرام در ما یقین ایجاد میشه،
اون ایمان بلقی.
این ببینید، این آیرم بخونم، خدای متعال به حضرت میفهمن کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور به اذن ربهم الی صراط العزیز الحمید، این قرآن رو به شما نازل کردیم که به اذن پروردگارشون مردم رو از ظلمات به سمت نور بیرون ببرید. اگر کسی کلام نبی اکرم رو تلقی کرد، این کلام رو از ظلمات به سمت نور بیرون میبره، نورانی میشه. اگه نورانی شد چه اتفاقی میفته؟ و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره الاسلام. اگر خدای متعال بخواد کسی رو هدایت کنه، هدایت به سوی خدای متعال که از مسیر معاد عبور میکنه، یشرح صدره، به او شرح صد میده برای حقیقت اسلام. در روایت از حضرت نقل کردیم، در مجمع هست، من طبرسی نقل کردن، وجود مقدس نبی اکرم فرمودن این شرح صد نورون صلی الله علیه و آله و سلم، یقع فی صدر المؤمن فی قلب المؤمن یشرح له صدره و ینفسه. نوری است در قلب مؤمن وارد میشه، شرح صد پیدا میشه، وسعت پیدا میشه. این نور چیه؟ همون ولکن جعلناه نورن، نور قرآن دیگه. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات
الى النور.
دست حضرت آیات انوار قرآن به هر کسی به اندازه لیاقت میدن، اگر عطا کردن انسان به شرح صدر و نورانیت میرسه. ما حضرت فرمودن عرض کردن اثر این نورانیت چیه؟ حضرت فرمود سه چیز: التجافی عن دار الغرور، دلکندگی از دار دنیا و دار غرور، و الانابت الى دار الخلود. تجافی حالت دلکندگی است، مثلا از زمین داره کنده میشه، رو زانوها دست است، به این حالت میگن تجافی.
بله،
التجافی عن دار الغرور و الانابه الى دار الخلود، روی کرده میل به دار آخرت و دار الخلود. و دار الخلود هم خودش مقاماتی داره، و الاستعداد للموت قبل حلول
الفوت،
قبل از اینکه فرصت ها آماده سفره، یا آماده این تولده. این آدم کسیست که انوار قرآن، نور نبی اکرم، هدایت نبی اکرم بهش رسیده. اگر کسی قرآن رو از حضرت شنید، اینجوری میشه، معاد برش اینجوری میشه، تجافی درش پیدا میشه.
خیلی خوب،
دلکندگی، میل به پرواز، استعداد. اونی که میخواد، ما باید اینجوری بشیم دیگه. قرآن میخواد در ما یه ایمان ایجاد کنه، یقین ایجاد بکنه، شهود و رؤیت ایجاد بکنه. لتروندن، اگه دیدیم اون وقت میتونیم برنامه اونو بر اساس اون مشاهدات و یقین و ایمانمون تنظیم کنیم، و الا تا در دل انسان رد پایی از ایمان به غیب، ایمان به یوم الاخر، یوقنون از کنم به یوم الاخر پیدا نشه و به آخرت هم یوقنون نشیم، نمیتونیم عملا زندگیمون بر محور معاد نیست.
و اینا صرفا میشه دانسته هایی در ذهن،
دانسته هایی که گاهی حجاب هم میشن،
حجاب میشن.
ولی اگر اینجوری ما با قرآن مواجه بشیم، وقت ممکنه که این تلاوت قرآن موجب بشه که انوار قرآن در دل ما بیاد، حجاب ها کنار بره، اهل مشاهده بشیم در پرتو قرآن، قیامت رو، بهشت و جهنم رو، ابو حوادث و صحنه هایی که اتفاق میفته ببینیم، اهل رؤیت و یقین و ایمان و این تعابیری که در قرآن هست بشیم
انشاءالله.
اون وقت قرآن، اگر اینجوری شدیم، ما اهل یقین شدیم، خیال نکنیم دیگه رسیدیم. ذالک الکتاب داره به فی هدن للمتقین، متقین کیان؟ یؤمنون بالغیب، بالآخرت هم یوقنون. اگر ایقان به آخرت شد، که خودش مرتبه از هدایت قرآنه، درسته؟
بله.
تازه هدایت بعدی قرآن برای این هاست. حالا اینا رو دستگیری میکنن، سیر میدن، سیرشون در اون عالم هست. جامعهشون هم همینطور، اگه جامعه جامعه اهل یقین به الاخره شد، این جامعه با هدایت قرآنی، با هدایت نبی اکرم و اهل بیت در یه مسیر دیگه قرار میگیره. اصلا عصر ظهور همینه دیگه. عصر ظهور مؤمنین اهل ایمان به الغیبند، حجاب های کنار میره، مؤمن میشن، یقین به آخرت پیدا میکنن، و هدایت های قرآن و هدایت های ایمانی اهل بیت علیهم السلام اصلا اون موقع ظاهر میشه، ما تجمع دیگری میشه. پس آخرت بعد یه چنین چیزی تبدیل بشه در بیت
میاد، بیا در متن زندگی ما در واقع،
و وقتی میاد در متن زندگیمون که اون هدایت قرآنی که راجع به آخرت هست، اون هدایت در وجود ما، در وجود جمع محقق بشه. اگه محقق شد، وقت زندگی سمت و سوش میشه آخرت، وقت هدایت های قرآنی برای این عده که اینها رو هدایت کنه در مسیر آخرت، تنظیم زندگیشون، معاششون در مسیر معادشون،
همه چیز بر پایه همین معاد خواهد بود.
همه چی بر مسیر سیر الی الله باشه
ان شاء الله. خیلی
الی الله تسیر الامور.
بله،
این اتفاق میفته.
خیلی خوب، خیلی نکات خوبی بود برای اینکه این آیاتی که ان شاء الله در آینده خواهیم شنید چگونه ازشون استفاده بکنیم، و ان شاء الله چگونه مسیر زندگی ما رو تعیین بکنن. میگن که رسول خدا در بین مردم نشسته بودن، فرمودن که آهای مردم دلاتون زنگ میزنه همونطور که آهن. یک کسی بلند شد گفت یا رسول الله، اگر آهن زنگ بزنه بلدیم جلاش بدیم، دلامون اگر زنگ زد چطور؟ حضرت فرمودن جلای دلای زنگار گرفته یاد مرگ و خوندن آیه های قرآن. انشالله دلاتون پر جلا باشه و بدون زنگار به برکت این آیاتی که انشالله لحظات دیگه مشرف خواهیم شد به محضرشون و بعد یاد مرگ ها جای میباقی مفصل در موردش صحبت کرد. آیات ابتدایی سوره مبارکه نور در سمت خدای مستلاوت میشه، صفحه 350 قرآن کریم. انشالله لحظات زندگیمون منبره به نور نبی اکرم باشه. خواهش میکنم بفهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
گفت از کتاب‌های درسی اون سال‌ها عکس صفحه اولش خوب یادمه که امیدش به ما دبستانی‌ها بود. حالا بزرگ شده ایم آقا، حال امیدتان چطور است؟ انشاءالله حال همه ما خوب باشه و یادی هم بکنیم از امام راحل عظیم الشأن در این ایام مبارک و فرخنده دهه فجر انقلاب اسلامی که انشاءالله روح ایشون هم شاد باشه. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم با سمت خدا و خدمت آقای میر باقری عزیزمون. داریم در مورد معاد و آیات مربوط به اون در جزء 30 قرآن کریم صحبت می‌کنیم. 6 هفته تا پایان فرصت داریم. فقط این نکته حاجی میر باقری، شما که گفتید واقعا ما باید با یاد مرگ زندگی بکنیم و زندگیمون رو بر اساس معاد پایه‌ریزی بکنیم، یه وقتایی ما فرار میکنیم از یاد مرگ. میگن نوعا آدم ها مشتاق بهشت هستن ولی از مرگ میترسن، در حالی که مرگ خودش ورودیه به بهشته. چی کار بکنیم که این ترس از بین بره؟
ببینید عرض کنم اتفاقا قرآن همین کار رو میخواد بکنه، یعنی میخواد ما درکمون از مرگ عوض بشه و نه فقط درک ذهنمون، یعنی تعلقات روحیمون رو تغییر بده، مأنوس با مرگ بشیم و از مرگ لذت ببریم. ببینید انسان ها دو جورن در یه دستبندی کلی، بعضی ها مرگ رو تقاطع زندگیشون و پایان همه آرزوهای خودشون میبینن، یعنی احساس میکنن مرگ یعنی رو همه آرزوها خط کشیدن
و تمام شدن
و پایان زندگی و پایان خط تقاطع با همه خواسته ها و آمال انسان. خب پیداست انسان فرار میکنه از این. قل ان الموت الذی تفرون من، آدم از این مرگ، مرگ یه پایان همه آرزوهای انسان از آدم، باید به طور طبیعی فطری ازش فرار کنه. ولی واقعا اینجوری است؟ اون آمال و آرزوهایی که در فطرت ما گذاشتن، آمال و آرزوهایی است در حد دنیا، در حد دنیا به فعلیت میرسه، تمام میشه همه ظرفیت وجودی ما، یا نه اصلا ظرفیت وجودی ما تو این دنیا نمی گنجه و اصلا مرگ ادامه ماست. این تعبیر رو در روز عاشورا سید الشهدا سلام الله علیه ارواحنا فدا وقتی کار جنگ سخت شد به اصحابشون فرمودن، چون میدونه شیطان با همه قوا آمده بود یه نقطه ضعف بگیره دیگه، تو اون صحنه از اولیاء خدا هجوم آورده بود دیگه. حضرت فرمودن مل موت صبرم بن الکرام، مل موت الا قنطرتون، مرگ یه پل تعبرو بکن شما رو عبور میدهد از دنیا به نعیم ابد. اگر انسان ظرفیت وجودی خودش شناخت، آرام آرام فهمید این ظرفیت برای بیش از دنیاست و آرزوهاش بزرگتر از دنیا و به اندازه همه ظرفش شد، سرکوب نکرد آمال فطری خودش رو، مشتاق مرگ میشه. همون چیزی که پایان آرزوها و نقطه تقاطع با حیات انسان بود میشه ادامه آرزو، پل آرزوهای انسان میشه. خب انسان لحظه شماره میکنه، لولا لجل الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین. اصلا قرآن آمده ما رو بزرگ کنه، نبی اکرم آمدن دست ما رو بگیرن، ما رو پرورش بدن، لیسیروا لهم دفاعن العقول، ما رو بزرگتر از دنیا بکنن. آمال حقیقی که تو ظرف وجود ما هست، اگه تو بستر فطرت ما همین آمال نبود و هر چه انبیا هم کار میکردن نتیجه نمیده،
فایده ای نداشت.
باران بر سنگ بباره، سنگ گیاه نمیشه، ولی گندم وقتی باران برش میباره، خورشید میتابه، در فضای مناسب قرار میگیره، تبدیل میشه به خوشه،
به اون کمالش میرسه.
انسان این ظرفیت تو فطرتش هست. شیطان بعکس میخواد اینو سرکوب کنه، همه فطرت ما رو محدود کنه به دنیا. خب انسان اگه آمالش در حد دنیا بود، طبیعی است که فرار از مرگ میکنه، و اگر بعکس مرگ شد پل آرزوهای انسان، انسان لحظه شماریه برای مرگ میکنه. قرآن میخواد مرگ چیز خیلی خوبی است، میخواد اون چهره زیبای مرگ رو به ما نشون بده،
اون حقیقتش رو در واقع.
بله، البته میدونید رو به مرگ آوردن ابتدا با خوفه، شاید یکی از این موارد که قرآن فرموده ولا نبلون نکن بشیء من الخوف، ما شما رو مبتلا به خوف میکنیم، یکیش همین خوف مرگه، بیمارتون میکنیم، صحنه‌های پیش میاد میترسه، درسته؟ ولی اگر رفت به طرف مرگ، از این ترسی که توهم خیاله عبور کرد، کم کم چهره حقیقی مرگ بر انسان آشکار میشه. کل نفس ذائقة الموت، با شیرینی انسان میچشه این رو. قرآن میخواد یه چشایی به انسان بده که طعم مرگ رو با حلاوت بچشه، بزرگتر بشه. و انسان تا از دنیا بزرگتر نشه اینجور نیستا، انسان تا پنجره ها رو باز نکرده، خدا رحمت کنه، استادی داریم میفهمون ما ترسامون هم نابالغه. بعد مثال میزدیم که ما 2 سالمون بود، ما رو میذاشتن تو اتاق برای اینکه نریم ببینیم بیرون رو و در رو باز بکنیم بریم شیطنت بکنیم، میگفتن بیرون لولوه. خب ما که بند نمیشدیم که، ما رو میکشون فطرتمون پشت پنجره، پرده رو میذاریم کنار، میدونیم اگه لولو هست این ور هرچه هست، اون ور حیات هست و سبزه هست و خرمی. ما درکمون از مرکمون درک لولو دوران طفولیت، در حالی که اگه این پنجره رو کنار بزنی ببینی همه انبساط و نشاط اون وره. اینه که اولیاء خدا مشتاق میشدن، چون انس با مرگ آرام آرام خوف رو تبدیل به
و تعلقی به این بر نداشتن،
به این انس آرام آرام اشتیاق میاره و دلکندگی از دنیا. یعنی انسان چون تعبیر قرآن اینه قول متاع دنیا قلیل دیگه،
بله،
وقتی اون کالای بیشتر رو انسان دید، کالایی که در فطرتش هم هست، میبینید در آدم نیست میل، بزرگتره ولی من میلی ندارم، مثل مقام اهل بیت لا یطمع فیها طامع،
کسی طمع نمیکنه نمیفهمه، ولی یه موقعی در ما ظرفیتی گذاشتن، میل هست، فقط یه پرده ای اومده، این پرده ها که کنار رفت انس میاد و تبدیل به اشتیاق میشه. لذا یکی از رویکردهای قرآن در هدایت به معاد همینه که انسانو با ظرف خودش، با اندازه، یکی از رویکردهای قرآن، با اندازه وجودی خودش آشنا میکنه، که اتفاقا در همین جزء 30 هم بعضی از آیات همینو میگه. انسانو با ظرف وجودی خودش آشنا میکنه، وقتی با ظرف وجودی خودش آشنا کرد دیگه بیقرار مرگ میشه، مشتاق مرگ میشه، یقین به آخرت پیدا میکنه. حالا نمیدونم مجال هست بخونم
خیلی فرصت نداریم، کمتر از یک دقیقه شاید، ولی همونطور که پیش بینی میکردم فکر میکنم بحث خوبی خواهد شد و انشالله هفته های آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد. اگر نکته پایانی مونده برای تکمیل بحث خواهش میکنم بفرمایید.
حالا انشالله جلسه بعد یه رویکردهای کلی قرآن رو به ما عرض میکنیم بر اساس و همچنین رویکردهای کلی که منکرین معاد داشتن، سوال هایی که در باب آخرت بوده، بر اساس همین رویکردها و سوال های اساسی بعضی سوال ها رو
انشاءالله
انتخاب میکنیم ترجمه کنیم.
خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجهتون. فردا انشاءالله اگر توفیق بود با حضور جای رنج بر خدمتتون خواهیم رسید. تا جای میر باقری دعا بکنند و همه آمین بگیم انشاءالله.
خدای متعال همه ما رو بر سر سفره قرآن کریم و این رزق و معدوبه الهی بهره مند کنه. انشاءالله خدای متعال این انقلاب اسلامی رو که دوران جدیدی برای ظهور مجدد اسلام و ظهور حقایق قرآن و انشاءالله مقدمه عصر ظهور حضرت است که همه حقایق قرآن به دست وجود مقدس ولی الله العظم امام زمان تجلی کنه، انشاءالله این انقلاب رو به انقلاب جهانی حضرت متصل بفرمایید. توفیق خدمتگزاری در این مسیر رو عنایت بفرمایید
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. پاسخ آینه ها بی تو دمادم سنگ است، یا محمد دل این قوم برایت تنگ است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکرم از شما.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.